أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه روایات را به عنوان دلیل چهارم ذکر بکنیم، یه دلیل دیگری که خب مختصر هست لازمه مورد بررسی قرار بگیره و بعدش هم وارد بحث از روایات بشیم. اما دلیل سیره عقلاست. میخوام ببینیم آیا سیره عقلا میتواند به عنوان مستند قاعده لازرر قرار بگیره یا نه. خب در بعضی از قواعد فقهیه مثل قاعده الزام، سیره عقلا مورد استدلال بعضی واقع شده بود. حالا ببینیم در لازرر، در مورد قاعده لازرر هم آیا می توانیم به سیره عقلا تمسک بکنیم. برای اینکه سیره عقلا بخواد به عنوان یک دلیل مورد پذیرش و قبول واقع بشه، علیکم السلام، قهرن دو نکته باید ثابت بشه. اولا احراز سیره عقلا در خصوص این مورد بشه، یعنی ما احراز بکنیم سیره عقلا و بناء عملی و روش عملی عقلا بر این است که ضرر و اضرار به یک دیگر نداشته باشن، یعنی سیره شون بر این خودشون متحمل ضرر نشن و به یکدیگر ضرر نرسانن. بعد در مرحله دوم عدم ردع یا امضا و تأیید شارع نسبت به این سیره هم ثابت بشه. خب اگر این دو مطلب ثابت شد، قهرن سیره عقلاییه میتونه مستند قاعده لازرر واقع بشه. اما در مورد بخش اول، یعنی این که بنای عملی عقلا بر نفی ضرر باشه، خب از طرفی انسان میتونه ملاحظه بکنه که عقلا بنای عملیشون بر عدم تحمل ضرره در مورد خودشون، یعنی خودشون به هر حال بناشون بر اینه که ضرری حداقل نسبت به خودشون متوجه نکنن و اگر هم ضرری بخواد متوجه اونها بشه اون رو نفی میکنن. این طبیعی است. اصلا ضرر حالا به معنای خسارت، نقص در مقابل منفعت، این چیزی نیست که فطرت انسان پذیرای او باشه. فطرت انسان دنبال منفعته، دنبال بهره است، دنبال فایده است. حالا گرچه تعریف و نگاه افراد در مورد منفعت متفاوته، در اصل لزوم یا رجحان بهره‌مندی از نفع تردیدی نیست، اشکال و اختلاف در مصادیق منفعته. ممکنه کسی چیزی رو منفعت بداند و شخص دیگری این رو مثلا منفعت به حساب نیاد. پس در این که عقلا فطرتاً به دنبال کسب منفعت هستند و بنای عملیشون هم بر اینه تردیدی نیست، در اینکه ضرر از دید اونها منفیه. اما در مورد اضرار و ضرر رسوندن به دیگران، ببینیم آیا بنای عملی عقلا بر این هست، یعنی انسانها با قطع نظر از عقیده، دین، مذهب و نژاد، آیا اضرار به دیگران دارن یا ندارن؟ روش و بنای عملی اونها در زندگی چگونه است؟ ممکنه حالا اون را هم عرض میکنیم، اضرار به غیر، حالا اضرار هم میخواد عرض بکنم دیگه، اضرار به دیگران، اضرار به غیر. خب طبیعتا دو فرض داره، یه وقت اضرار دیگران به خود این هاست، اضرار به غیر در جایی است که زار دیگری است و متضرر خود شخصه. قهرن این هم به هیچ وجه مورد پذیرش نیست، یعنی بنای عملشون و روششون بر این است که تحمل ضرر رساندن دیگری به خودشون رو ندارن. فرض دومش اونجاییست که بخوان به دیگری ضرر برسانند، یعنی غیر دیگری باشه، زار خود این شخص و متضرر دیگری باشه. خب اینجا ممکنه گمان بشه که یا توهم بشه که خب اون چه که انسان میبینه از بنای عملی عقلا در این است که به راحتی به دیگران ضرر میرسانند، برای منفعت خودشون نسبت به دیگران زار میشن و این چیزی است که انسان میتونه کثیرا ما در بین عقلا ببینه. ببینید چون اینجا بحث بنای عملی عقلاست، این مسئله برجسته میشه. در مورد دلیل عقلی که گفتیم ظلم قبیحه و این از مدرکات عقل عملی است، خب این صرف ادراک توسط عقله، ولو در عالم خارج و از نظر عملی خیلی ها مرتکب ظلم میشن، اما ادراک عقلی کاری به اون چه که در بیرون و در عالم خارج اتفاق میفته نداره، لذا لطمه ای نمیزنه این که در بین عقلا چه میگذرد. مهم اینه که عقل چه درکی داره و مجرد از روش عقلا چه میفهمه. اینجا سخن از بنای عملی عقلاست، روش عقلاست. خب آیا میتونیم اینجا اتفاقی که در عالم خارج داره میفته و اشخاص به راحتی به یکدیگر ضرر میرسانند، این رو از دایره روش و سیره عملی عقلا خارج کنیم یا نه؟ اینجا در مورد اضرار به غیر در جایی که متضرر دیگری باشد چنین سیره‌ای وجود نداره. چی به نظرتون میرسه؟ بنای عملی عقلا بر چیه؟ آیا بنای عملی عقلا بر عدم اضرار به غیر است یا به عکس؟ یا اگر حالا عکس هم نباشه، حد اقلش این است که عرض و حضور شما اضرار به غیر را در جایی که زار خودشون باشند انجام میدن و عملا منفی نیست. خب شما خب ببینید اوغلا منظور ما چیه و کیه؟ وقتی میگیم اوغلا منظور به اصطلاح نه اون که قطعا اونو نیستن، عموم مردم. سیره عملی و بناء عملی اوغلا به هر حال خب خیلی هم هستن این کار رو نمی کنن. ببینید در زندگی عادی افراد در این جهت ممکنه تعهد و تقیدی نداشته باشن، ولی در جوامع اوغلایی حداقل از حیث تشریع و قانونگذاری روش اوغلا بر این است که در قانونگذاری رعایت مصالح عمومی بشه، یعنی قانونگذاران عمدتاً بناشون بر این است که قانونی را جعل بکنند که متضمن اضرار به رعیت نباشه. حالا ممکنه شما بگید ممکنه یک قانونی هم وضع بشه موجب اعتراض عمومی هم بشه، ولی قانونگذار به این دید و با این نگاه قانون را جعل می کند که عامه مردم یا اکثریت مردم از این قانون منتفع بشن. لذا من گمان نمی کنم در محیط قانونگذاری در بین اوغلا بنای عملی اوغلا غیر از این باشه. بنای عملی اوغلا در محیط تشریع و قانونگذاری هم عدم اضرار به غیره. بله در رفتارهای شخصی اون هم باز به خاطر تعدی مردم از اون حقوق خودشون و عدم قانع بودن به حقوق خودشونه که به هر حال میل دارن برای جلب منفعت به دیگری ضرر برسونن. من میخوام نتیجه بگیرم که در مرحله اول بعید نیست ادعا بکنیم سیره و عملی اوغلا و روش اوغلا فل جمله، البته این باز فل جمله رو تأکید میکنم، فل جمله بر این است که ضرر و اضرار در کار نباشه. ضرر به نفس، اضرار به نفس، اضرار خودشون به خودشون، اضرار غیر به خودشون که قطعاً منفیه، یعنی بنای عملی اوغلا قطعاً در این دو حوزه بر این هست. اما در مورد اضرار به غیر، اضرار به دیگران، قهرن در بعضی جهات میتونیم ادعا کنیم این هم قطعا وجود داره، یعنی بناء قانون گذاران و کسانی که به اصطلاح در محیط تشریع از ناحیه حاکمان هستند یا خود حکام، به هر حال حداقل در مرحله ادعا این است که ما دنبال ضرر و اضرار به رعیت نیستیم. این بنای عملی عقلا بر این هست. در موارد دیگری هم که بنای عملی عقلا هست، این به این معنا نیست که اصلا در خارج غیر از این اتفاق نمیفته. شما میگید بنای عملی عقلا رجوع جاهل به عالم، سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم یکی از ادله وجوب تقلید دیگه. بگید سیره عملی عقلا این است که رجوع میکنن به عالم. خب این واقعا هم هست، اما در عمل و در خارج کسانی که به عالم رجوع نمیکنن، به جاهل رجوع میکنن در کثیری از مسائل. آیا این موجب نقض به اون سیره عقلا است؟ قطعا اینطور نیست. سیره عقلا به ما هم عقلا بر اینه، حالا به دلائل عارضی، به وجود جهت وجود عوارض و تباری، یا به اصطلاح این که به حق و حد خودشون قانع نیستن، تعدی به حقوق دیگران میکنن، این مسئله نقض میشه، اون بحث دیگریست. لذا من در مجموع به نظرم میرسه سیره عقلائیه هم حداقل سقرویان در این جهت وجود داره.
مثلا اینکه بعد من عقلا اگرم ثابت بشه، ما نمیتونیم بنای عقلا کاری بکنیم، چون ما خواهیم یه حکم قطعی اعتقادی رو تخصیص بزنیم، نفوذش بکنیم. جایی که ما سیره عقلا داریم، میخوام یه حکم شرعی مثلا ثابت بکنیم یا عقلا در مخالفتش مثلا تایید بکنیم،
یعنی رفع کنیم. آره
اینجا یه حکم قطعی که هست، خاصی در فرض که سیره عقلا ثابت بشه،
نه این که چه، ببینید این که مقتضای سیره عقلائیه و غایت و ما یستفاد و منها چقدره، اون بحث دیگریست. شما به هر حال این رو ما در به اصطلاح فی مدا دلالتها یه وقت اصل دلالت رو بحث میکنیم، یه وقت فی مدا دلالتها بحث میکنیم. اصل دلالتش قابل قبوله، اما مدا دلالتها و غایت و ما یستفاد و منها چیه، اون یه بحث دیگریست. اجمالا به نظر ما سیره عقلائیه نسبت به این امر وجود داره. اما مرحله دوم، خب این به تنهایی کافی نبود دیگه، حالا سیره عقلائیه برفرض احراز بشه، مهم آن است که ما نظر شارع رو هم در رابطه با این سیره به دست بیاریم. حداقل اگر امضا و تأیید نیست، رد هم نکرده باشه و ما این رو بتوانیم از مواضعی که شارع در رابطه با این امور به اصطلاح سخن گفته و با احراز این که در مقام بیان بوده، حداقل استفاده بکنیم. خب ببینیم آیا شارع از این سیره عقلائیه ردی کرده یا نه، چون برای حجیت سیره عقلائیه صرف عدم و رد به نظر میرسه کافی باشه. حالا باید ببینیم آیا سیره عقلائیه، این سیره عقلائی از طرف شارع ممنوع شده یا خیر. این رو هم ما می توانیم استفاده کنیم، یعنی حداقل میشه گفت شارع نسبت به این سیره ردی نکرده، مگر این که گفته بشه شارع بعضی از احکام را جلب کرده که این احکام خودش ضرری است. وجوب روزه، وجوب جهاد، کثیری از احکام اینطوری است. خب اگر شارع در این موارد حکمی جعل کرده باشه، آیا این میتواند رادع اون سیره عقلایی باشه؟ یعنی بگیم سیره عقلایی بر عدم ضرر و عدم ضرر رسوندن به طور کلی هیچ نوع ضرری رو بر خودش نمیپذیره و هموار نمیکنه مطلقا. خب آیا این احکامی که شارع جعل کرده اینا میتونه رادع و مانع باشه یا نه؟ چون اگر قرار باشه چیزی رادع سیره عقلا باشه، یا یه بیانیست که شرعن که شارع در قالب اون بیان مثلا صریحا مثلا جواز ضرر و ضرار یا اضرار رو بیان کرده باشه، یا حداقل احکامی رو جعل کرده باشه که این احکام رادعیت داشته باشه. خب بیانی بر جواز به اصطلاح تحمل ضرر یا اضرار به غیر صریحا و مستقلا نداریم. تنها چیزی که یمکن ان یکون مانعا و رادعا ان سیرت العقلائیه احکامی است که به حسب ظاهر ضرری است. آیا به نظر شما این رادعیت و مانعیت داره یا نداره؟ ها؟ چرا؟ من برای اینکه الان نزدیک ظهر هم کسی خورده خوابتون، اگه خوابتون میگیره این چیز روشن کنید، هوای خورده خنک بشه که خستگیتون در بره.
شما اگر خودشاره فرمود لا ضرر ولا ضرار،
خب اگر ما به اون بخوایم خصوص اون استناد کنیم، وقت از به حضور شما اون دیگه تأیید عدم رد نیست، اون دیگه بالاتر از اینم هست. منتها ممکنه کسی چیز بکنه که دیگه وقتی به اون رجوع بکنیم اون میشه دلیل مستقل. وقتی به روایات استناد کنیم خودشی دلیل مستقلی که میشه روایات دیگه. عرض بودور شما نیازی به سیره عقلا نیست، ولی باز همون هم میتونه تأیید و امضا باشه. نه، حالا سوال این بود، ببینید اون حالا من بعد مرحله بعد عرض میکنم. سوال این بود که آیا جعل احکامی مانند وجوب روزه، وجوب جهاد، وجوب حج و امثال اینها، آیا رادعیت و مانعیت از سیره عقلایی دارن یا ندارن؟
ندارن.
خب بفرمایید چرا؟
چون همونطوری که خودم فرمودم سیره عقلا در حیطه تشریع و قانون گذاری ممکنه یک سری قوانینی رو همون واضح جعل بکنن که اعتراض عمومی رو هم دفعی داشته باشه، ولی از طرفی به خاطر یک مصلحتی که حالا اون واضح دیده جعل کرد. خب در شارع هم همینطوره، ممکنه یک سری ضررهایی در دید ظاهری داشته باشه، ولی به خاطر اون مصلحت اهمی که هست
بالاخره مطلق ضرر نفی شده یا نشده. سیره عقلا بر نفی مطلق ضرر و اضرار هست یا نیست؟
نه نیست. نه سیره عقلا بر نفی مطلق ضرر نیست.
فل جمله شما چی فرمودید؟ یعنی پس این رادعیت و مانعیت نداره. بله، ببینید جعل این احکام حالا در شرع رادعیت و مانعیت از سیره عقلا نداره، چون اصلا سیره عقلا عرض به حضور شما به یه معنا مطلق نبود. بله، ببینید سیره عقلا این است، بر این است که از ناحیه غیر به اونها ضرری نرسه. این رو ممکنه عقلا کسی ادعا کنه عقلا مطلقا دارن نفی میکنن، هیچ ضرری رو عقلا نمیپذیرن، هیچ ضرر دنیوی رو نمیپذیرن، هیچ خسارتی رو نمیپذیرن. در حالی که اینطور نیست، عقلا خودشون برای جلب بعضی منافع خودشون رو به ضررها و خطرهایی گرفتار میکنن. لذا در مجموع اگر حکمی در شریعت جعل شده باشه به عنوان یک قانون، عقلا اینجور نیست که اون رو نفی قبول نداشته باشه. پس این احکام، این قوانین، قوانینی از قبیل وجوب جهاد مانع و رادع از سیره عقلایی محسوب نمیشه. به علاوه همطور که فرمودن، ما در لسان شرق کلماتی داریم که بر اساس اونها شارع این رو تأیید کرده و اونها بعضی از احادیث و روایات هستن که میتونیم به اعتبار اونها سیره عقلائیه را معتبر و حجت بدانیم، چون امضا و تأیید شارع پای این سیره عقلا هست. در مجموع سیره عقلا میتونه به عنوان دلیل و مستند قاعده لازرر قرار بگیره. البته من ندیدم جایی سیره عقلا رو به عنوان دلیل قاعده لازرر ذکر کرده باشن، ولی لا یبعد للقول بکونهی دلیلن للقاعده. عرض کردم عمدتاً در کتب به سراغ روایات رفتن چون عمده روایات، ولی از کتاب، از عقل و شاید اجماع و همچنین سیره عقلا فی الجمله می توانیم اثبات بکنیم که ضرر بر ضرار منفی، یعنی قاعده لا ضرر می تواند مستند به این ادله باشه. اما روایات، ما این روایات رو داشتیم آخر که تفصیل بش بدیم و خلاصه دیگه تا آخر بحثمون، این دقیقه تا آخر که نه، یعنی تا بخش زیادی از جلسات رو این روایات اشغال میکنه. چه عجب. خب یعنی تو یعنی این که این یک حکم عقلیه. خب نه، به خصوص این رو تبیین نه ببینید، به خصوص این رو تبیین کردن یا نه در مواردی به این استناد کردن. خب تبیینش رو بگید. حالا استناد ممکنه گاهی در مقام نقل باشن، مثلا تبیینش رو بگید.
بعد بین اصولیون جزوه های فاضلی که نگاه میکردم، چون میگه مشهور اصولیون و قاعدونیون هستن.
بله
دفت زده محتمال از آجون هستن. آقای اصفهانی قاعد نیستن، بالاتر بگیم یعنی جبلی فطریه، فطری جبلی اصفهان هستش که دفت زده محتمال واجه میدونن. اخیرن اونارو اصولیون قضیه رو مناقشه کردن و خاطر هم قضیه دفعه قابل محتمال که خواستن به راحت رو جاری بکنن، این قضیه با اون درگیر بوده. بعدی اومدن زیرابی میزدن، بعدی هم قاعد شده که نه اون دفعه قابل محتمال وارد هستش برای این رو مشکلی پیش نمیاد. بعدی توی کلامیون کسی مخالف نیدن،
متکلمین همه کلامیون نمیگن معمولا. خب کیا رو دیدی؟
نگاه که میکردم هم گفتم آیا مصباح که من نگاه کردم
نه از بو از این از مثلا متقدمین و از اعاظم و از ارکان. حالا بله نه، ما حالا ارکان علم کلام رو میگیم. خب گاهی وقتا خود این انتصاب ها و شهرت ها وقتی به عمقش که مراجعه میکنی اصلا همچی چیزی نیست.
نه یعنی توی کلامی کسی نیست که
منتظر
کنی
متکلمی
خود همیش که قابل
ذکر باشه
که به
این قضیه اشکال کرده باشه. نه متعرض نشدن، حالا معلوم نیست خیلی پذیرفته باشن، نه یعنی اصلا متعرض نشدن، این دلیل نمیشه برای اینکه این رو پذیرفتن. عدم تعرض نسبت به مسئله غیر از موافقت با مسئله است.
اما تفاید که موضوع
دارم این هم از شانس شما رو این همه زحمت کشیدی برای خیلی ممنون. ببینید حالا میام سراغ روایات. باز خوب خودت یادت بود گفتی، اما ببینید روایات عرض کردیم از جهات مختلف قابل دستبندی است. حالا ما اجمالا روایات رو ذکر میکنیم، بعد تجزیه و تحلیل میکنیم روایات رو. به روایات حتما دقت کنیم، چون ضمن این که به عنوان مستند قاعده داره مورد بررسی قرار میگیره، به فهم و تبیین معنای قاعده هم خیلی کمک میکنه. اصلا این قاعده لا ضرر که این چنین مورد بحثه با دقت در روایات تا حدودی معنا و مفهومش میتونه روشن بشه. این روایات یکی در ضمن قضیه سمرت ابن جندب مطرح شد، چون گفتیم لا ضرر و لا ضرار گاهی در ضمن یک قضیه مطرح میشه شده و گاهی مستقل. در صدر اونهایی که روایاتی که این صیغه در ضمن اونها مطرح شده قضیه سمرت ابن جندب. این روایت نقل های مختلف داره، این نقل ها بعضن با هم تفاوت های اساسی داره. حالا من سریع این نقل ها رو میخونم. اولا ببینید چند جور نقل شده، کیا نقل کردن، در چه نقلی تعبیر لا ضرر و لا ضرار هست و در چه نقلی اصلا این تعبیر هم ذکر نشده. مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا نقل میکنه، البته این عده ای که شیخ کلینی ازشون نقل میکنه اینا معلومن، افراد مشخصی هن که نامشون مذکوره در جای خودش. ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان عبدالله ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ان سمرت ابن جندب کان له ازق فی هائت لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان. سمرت ابن جندب یک درخت نخلی داشت، نخله، در یک حائطی که اون حائط مربوط به یک مردی از انصار بود. حائط هم یک بستان خرماست، یعنی یک باغ خرما اگر به اصطلاح با دورش دیوار باشه. اون دیواری که دور باغ خرما هست و میگن حائط. منزل انصاری هم در این، یعنی در ابتدای این بستان و واقع شده بود. و کان یمر رو بهی الا نخلته ولا یستهزن. سموره از این باب، از این محل منزل انصاری مرور میکرد و عبور میکرد تا بره پیش درخت خرما و کارشو انجام بده، اما اذن نمیگیره. فکلمه الانصاری ان یستعذن اذا جا فعبا سموره. انصاری با سموره صحبت کرد که وقتی که میاد اجازه بگیرد، اما سموره امتناع کرد. فلما تعبا جاء الانصاری الى رسول الله فشکا الیه و خبر الخبر. بعد از اباء سموره، انصاری، اون رجل انصاری، خدمت رسول خدا آمد و قضیه رو برای پیغمبر نقل کرد و شکایت کرد از او. چی؟ خبر الخبر. باید حالا تو این چیز نه، ولی باید خبره الخبر باشه. فارسل الیه رسول الله و خبره به قول الانصاری و ماشکا. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه کسی را نزد سموره فرستاد و اون چرا که اون مرد انصاری خبر داده بود برای او بازگو کرد و اونچه که او شکایت کرده بود، یعنی شکایت رجل انصاری رو به گوش سموره رسان و این رو فرمود: ان اردت الدخول فاستأذن، هر وقت خواستی داخل بشی اجازه بگیر. فعبا، باز سموره امتناع کرد. فلما عبا صاومه حتی بلغ بهی، بلغ بهی من الثمن ما شاء الله. بعد از آنی که اون سموره عبا کرد، گفتگو و معامله، صحبت پیرامون معامله شد که خب این رو میخریم، این رو بفروش، تو این رو به اون مرد بفروش به هر قیمتی که میخوای، به اون حدی که به اصطلاح ماشاءالله. بازم فعبا ان یبی. عرض به حضور شما، اون سموره عبا کرد از این که این درخت را بفروشه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لکه بها اذقن یمد لکه فی الجنه، به جای این نخله لکه، به سبب این حالا نخله یا فروشش، یک اذقی و نخله‌ای باشد که انشاءالله به اصطلاح در جنت جایگزین این بشه. یمد لک فی الجنه یعنی یه درخت خرمایی که در بهشت برای تو سایه درست کنه، یعنی وعده داد به درختی در جنت که از سایه اون تو استفاده کنی. فعبا این یقبله، باز هم سموره عبا کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاریه اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. برو اون نخله را جا بکن، بنداز جلوش، پرت کن جلوش. فانه لا ضرر ولا ضرار. خب ببینید اینجا تو این نقل صیغه لا ضرر ولا ضرار آمده، هیچ اضافه ای نداره. علا مؤمنین علا فل اسلام اینها نداره و روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده به همین ترتیبی که ملاحظه فرمود. آدرسش هم من عرض بکنم، کافی جلد 5 صفحه 293. همین رو مرحوم شیخ صدوق در توصیف در فقیه هم نقل کرده، جلد 3 صفحه 169، حدیث 648. شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده، جلد 7 صفحه 133، حدیث 651. در وسائل هم نقل شده، جلد 25 صفحه 428. بله؟ جلد 3 صفحه 169. خب یه نقل دیگری هم باز در کافی شده، این نقل رو هم دقت بکنید، من سریع‌تر بخونم. بله اون نقل رو، حالا این نقل فرق میکنه. آره عبارات فرق میکنه، نقل خود شیخ صدوق رو عرض خواهیم کرد، ولی شبیه این روش شیخ الکلینی قدس سره عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان سمرت ابن جندب کان له عرب و کان طریقه الیه فی جوف منزل رجل من الانصار. ببینید در روایت قبلی خب این بود که این درخت از قن فی حائط لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان. اینجا می فرماید طریقه الیه فی منزل، بله فی جوف منزل رجل من الانصار، فکان یتی و یدخل الى عذقه به غیر اذن من الانصار. خب این راهش از وسط منزل این انصاری میگذشت. خب راهش از وسط اون میگذشت، این منافاتی نداره با اینکه منزل انصاری به باب البستان باشه. بالاخره وقتی این منزل فی حائط البستان باشه و در باب بستان باشد، قهرن هر واقع میخواد بیاد بره، راه اون سموره، راه سموره از وسط منزل این میگذره دیگه، از این جهت فرقی نداره. حالا یه بیان دیگریست. فقال له الانصاری یا سموره لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب ان تفاجئنا علیها، دائما ما رو غافلگیر میکنی بر یک حالی، یک وضعیتی که ما دوست نداریم در اون وضعیت غافلگیر بشیم. بالاخره سرزده میامده، حالا اینها در هر وضعیتی بودن قهرن در یه شرایطی ممکنه بوده دوست نداشتن کسی ببینه. زور شد. خب اینو من سریع، اینو من یه طول میکشی یه خورده، میخواید ادامه شو حالا خودتونم مطالعه بفرمایید دیگه، وقتم نگیره تا برای انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین.